پیکان، فولاد صنعت نفت آبادان و پارس جنوبی جنب با سپیدرود رشت مساف خواهد داد. ممنونم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه امروز. عصر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
بعد از ظهرتون بخیر و شادکامی، رسیدیم به ساعت 14:30. ازتون دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید با برنامه مشاور.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن
دی.
قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور. به نام خداوند بزرگ و مهربان، همراهان ارجمند شبکه رادیوی ورزش، سلام. با برنامه دیگر از مشاور همراه شما خوبان شنوند هستیم. شما میتونید با این برنامه در ارتباط باشید و سوالاتی که از کارشناسان مشاور دارید بپرسید. راه ارتباطی شما و مشاور سامانه پیامکی 30306 و همینطور شماره تماس های 220-213-87-220-213-88. و در این برنامه گفتگو میکنم با کارشناس محترم سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری. لطفا تا پایان ما رو همراهی کنید. خانم دکتر بردبار آذری، درود بر شما و خوش آمدید به مشاور.
عرض سلام خدمت شما گرامی و همه شنوندگان محترم برنامه مشاور، در خدمت شما هستیم. انشاءالله که بتونیم در این برنامه پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم.
بله، امیدوارم که همینطور باشه و دوستان شنونده هم تا پایان همراهی بکنند. خب ما در برنامه گذشته‌ای که در خدمت شما بودیم، خانم دکتر، این قول رو به دوستان شنوندمون دادیم که در خصوص قد حتما صحبت بکنیم. در پیامک هایی که به دست ما میرسه معمولا ذکر میشه که قد من در یک سنی با یک سن دیگری متفاوت بوده و بد نیست که یک صحبت کلی در مورد این موضوع داشته باشیم.
در خصوص مبحث قد که خیلی از افراد و اغلب افراد بهتر هستش اینو اشاره داشته باشیم، به اون توجه خاص و ویژه‌ای دارن، چون قد به نوعی ساختار بدن رو به عنوان یکی از معیارهای و ارزیابی‌های رشدی هم حساب میشه، در نظر گرفته میشه، برای همه افراد حائز اهمیت است، چه در سنین پایین که مادران کودکان رو از لحاظ پایش‌های رشدی قدی و وزنی بررسی میکنن، چه در سنین جوانی و نوجوانی که ما توصیه میکنیم عزیزان بچه‌ها رو در اون بازه سنی حتما فعالیت‌های خاصی که مناسب اون سن هست برای افزایش رشد هورمون‌های رشدی و قبل از بسته شدن صفحات رشدی تمریناتی رو براشون در نظر گرفته بشه که بتونن در رشد قابل توجهی داشته باشن. در این خصوص برای همه به نوعی قابل اهمیت هستش. بنابراین توجه کردن به این قضیه و اینکه شما اشاره داشتین در این برنامه مطرح بکنیم، از شما ممنون هستیم که این مبحث رو باز کردید. در سنین مختلف ما معیارهای خاص خودمون رو می‌ذاریم، یعنی اینکه یک جهش رشدی داریم به صورت روند صعودی و بعد یک بازه زمانی رشد متوقف میشه، به اصطلاح خط صاف میشه، و با افزایش سن ممکنه در بعضی از افراد ما رکود رو داشته باشیم، یعنی قد یه نزولی رو داشته باشه، اون هم دلایلش متفاوت هستش. خیلی از ما در سنین رشدی بعد از اون سنین رشد باشه، یعنی بعد از اینکه به بلوغ میرسیم توجه خاصی به ارگونومی محیطیمون نداریم، شرایط کاریمون نداریم، محیط رو بهش توجه خاصی نداریم و کاری رو که انجام میدیم به صورت مکرر پیشرونده هستش و این کار مکرر و پیشرونده بدون اینکه قوای عضلانی رو تقویت بکنیم خودش خب مثل یک وزنه‌ای بر روی این ساختار استخوانی تحمیل میشه و باعث میشه که این بدن استخوانی منعطف تبدیل بشه به تغییر حالت و ساختار بدن رو تغییر بده و باعث بشه که ما به نظر کوتاه قد برسیم. خیلی از افراد بعد از اینکه یک بازه زمانی فعالیت میکنن، به خصوص فعالیت‌های کششی رو انجام میدن، اصرار میکنن که احساس میکنم قدم بلند شده. بلند شدگی قد به این معنا نیستش که در سنینی که به بلوغ رسیدن قدشون رشد پیدا کرده. بلند شدگی قد در اینها به معنای این هستش که عضلات تقویت شدن، از اون کوتاه شدگی عضلات جلوگیری شده و عضلات استرچ پیدا کردن، به حالت قبل دارن برمیگردن و باعث شده که اون قد طبیعی ما خودش رو نشون بده. هرچه فعالیت در افراد کمتر باشه باعث میشه که این مهرها کم کم بر روی هم دیگه خوابیده بشن و به اصطلاح عضلات هم که از آن طرف دچار تحلیل میشن باعث کوتاهی قد میشه. اما برای گرفتن قد باید یک سری استانداردها و معیارهایی رو هم در نظر بگیم. یک سری معیارها به صورت چشمی هستش، یعنی به صورت چشمی ما ارزیابی میکنیم که فرد قد بلند هستش، قد کوتاه هستش، قدش متوسط هستش. اما برای اینکه قد رو بگیریم در یک شرایط خیلی مناسب باید انجام بشه. محیطی که داریم قدگیری و اندازه رو انجام میدیم باید در یک سطح صافی قرار داشته باشیم، پاپوشی نداشته باشیم، کاملا پاشنه پا به دیوار چسبیده باشه، بدن رو صاف نگه داریم، سر رو نکشیم، ساختار طبیعی گردن رو نگه داریم و به روبرو نگاه کنیم. فرد کمک کننده که این قد رو میگیره عملا میتونه ارزیابی مناسبی از قد ما داشته باشه و اینها معیارهای قدی ما هستن و توصیه برای افراد داریم که حتما برنامه تمرینی و ورزشی رو برای سلامتی علاوه بر بحث سلامتی جسمانی برای اینکه ساختار مناسبی داشته باشن، از لحاظ فیزیکالی، از لحاظ دیداری هم شکل مناسبی داشته باشن و اون حالت بد کوتاه قدی که به اصطلاح خودشون عنوان میکنن قبلا چون قد بلند بودم الان قدم احساس میکنم کوتاه شده و حس بدی بهشون میده، از اون جلوگیری بکنن.
بله، متشکرم از توضیحات شما. خب سعی کردیم که با این بخش و صحبت کردن در خصوص اندازه‌گیری قد پاسخگوی سوالات مرتبط این حوزه باشیم، اما باز هم اگر در خصوص اندازه‌گیری قد و یا افزایش قد نکته و یا سوالی دارید حتما با ما در میون بگذارید. خب خانم دکتر موافقین بریم سراغ پیامک ها؟
بله، در خدمت شما گرامی هستم.
دوست عزیزی گفتن که از زمانی که سزارین کردم کمر درد دارم به طوری که با درد زیادی از ناحیه کمر بلند میشم، لطفا راهنمایی کنید.
معمولا بحث سزارین، چون این دوستان به خصوص برای انجام روند سزارین بحث های بی‌حسی های نخایی رو انجام میدن، یکی از عواملی که بعد از سزارین تاثیرگذار هستش و کمردردهای شایعی رو ما در این حالت میبینیم و مشاهده میکنیم بحث همون بیهستی های نخایی هستش و که برای سزارین انجام میشه و عملا باعث میشه قسمتی از بحث تونل نخایی دچار آسیب و صدمه بشه، بالاخره یک عامل خارجی ورود پیدا کرده به اون منطقه و باعث جراحت شده. به مرور زمان این افراد اینها رو کم کم در برنامه روزانهشون، در نشستنها، بلند شدنها، راه رفتنها به صورت حتی دردهای تیرکشنده گذرا ممکنه مشاهده بکنن. یکی از عوارض زایمان سزارین و بحث های بیهستی های نخایی همین حالت هستش، یعنی ایجاد کمردرد هایی که افراد میبینن. از طرفی ضعف عضلات ناحیه شکم کمری هم میتونه عامل بسیار موثری باشه، چون این دوست عزیزمون سزارین انجام دادن قاعدتا ناحیه شکمی دچار یک جراحت شده، یک جراحی شده، ضعف عضلانی در اون منطقه بیشتر هستش، عضلات کشش پیدا کردن، از همدیگه جدا شدگی دارن، جراحی هم که صورت گرفته، احتمالاً توده یا چربی هم در اونجا جمع شده، فضای مساعدی رو ایجاد کردن که شکم تغییر حالت پیدا کنه. شکم تغییر حالت پیدا کرده روی ناحیه قوس کمری فشار وارد میکنه و باعث کمردردهای اون منطقه میشه. به این دوست عزیزمون توصیه میکنه فعالیت‌هایی که به صورت آبی هستن، فعالیت‌هایی که به صورت ماساژ هستش، فعالیت‌های کششی میتونه کمک کننده باشه برای این کاهش دردها. البته این دردها درمان چون عصب به نوعی درگیر شده، ولی میتونه در کاهش دردها مؤثر باشه. فعالیت‌های حوازی رو در برنامه روزمره خودشون برای کاهش سایز وزنی خودشون داشته باشن و از طرفی این توصیه هایی رو که کردیم در برنامه تمرینی خودشون قرار بدن.
بله، متشکرم از شما. و پیام بعدی رو سحر شیخ ها از قزوین ارسال کردن. شاید باز هم سوال خیلی از دوستان شنوندمون باشه. گفتن که فردی که بی ام آی بالای 40 داره، آیا حتما برای درمان چاقی باید جراحی کنه یا اینکه ورزش میتونه مشکل چاقی رو حل کنه؟ و حالا در مورد جراحی اسلیف هم توضیحاتی رو خواستن که اگر صلاح دونستید در مورد موضوع هم میتونید صحبت کنید.
معمولا همونطور که ورزش رو ما به عزیزان توصیه میکنیم که فعالیت ورزشی داشته باشن، اما یک سری احتیاط های ورزشی رو هم داریم. یعنی فقط برای همه افراد ورزش کردن اولین توصیه نمیتونه باشه. افرادی که خیلی لاغر هستن یا افرادی که خیلی چاق هستن هم باید در از نظر فعالیت ورزشی مورد توجه قرار بگیرن. یعنی اینکه احتیاط ورزشی ما برای این عزیزان داریم، چون از لحاظ عمل کردی ابتداعا باید یک رویه کاهش وزنی داشته باشن تا ورود پیدا کنن به اون فعالیت، و شاید از لحاظ تعادلی، از لحاظ اجرایی، از لحاظ کشش فعالیتی اون فعالیت برای اون دوست عزیز مناسب نباشه اگر وزن خیلی بالا داشته باشه. وزن خیلی پایین هم به دلایلی که علت چی هستش که این فرد دچار این نقص وزنی هستش باید ابتدا هم بررسی بشه، بعدم ورود پیدا کنن به فعالیت ورزشی. اینکه حتما باید بحث جراحی صورت بگیره، خب میتونه فعالیت بدنی با احتیاط، با کمک، با یک مربی تخصصی عملا کاهش پیدا بکنه، اما خب روندی ممکنه طولانی تر داشته باشه. ولی ما جراحی رو این توصیه که حتما باید فرد جراحی بکنه به کسی نداریم. جراحی روند رو کوتاه‌تر میکنه و یه عامل خارجی هستش. ممکنه فرد رو با جراحی به یک بیسیک معمول برسونن برای استارت فعالیت ورزشی و بعد از اون برای تنظیم بدن دیگه بقیه رو به خود اون فرد واگذار بکنن. ولی اینکه حتما باید جراحی بشه، نه، به این صورت نیست. بستگی به فرد، بستگی به شرایطش، بستگی به اینکه چه تهدیدهایی رو اون چاقی بدن رو داره تهدید میکنه. یعنی خود چاقی ممکنه عامل خیلی از بیماری ها باشه. بی‌تحرکی رو حتما داره، کم تحرکی رو داره به دلیل که بدن وزن بیشینه داره تحمل میکنه، و اون تهدیدها اگر خیلی زیاد باشه خب جراحی ترجیح داده میشه به خاطر اینکه داره سلامت رو تهدید میکنه. ولی اگر نه، بدن به نوعی اونقدر تحت تاثیر تهدیدها قرار نداره، نه، با فعالیت های روزمره میشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. امیدوارم دوستان عزیزی که پیامشون مطرح شد پاسخ خودشون رو هم دریافت کرده باشن. یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم و در بخش بعدی باز هم پیام های شما رو پی میگیریم. شما همچنان مشاور رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. راه ارتباطی شما و این برنامه سامانه پیامکی 30306 و شماره تماس های 220-213-87-220-213-88. خب در ادامه برنامه همچنان در حضور کارشناس محترم سرکار خانم دکتر ویتا بردبار آذری هستیم. خانم دکتر، قبل از این که بریم سراغ ادامه پیامک هایی که دوستان از شنونده ارسال کردن، اگه نکته ای هست که بخواید در موردش صحبت کنید.
دوستانمون در سوال ها اشاراتی به بحث های گرفتگی های عضلانی داشتن، بد نیستش که بحث های اسپاس و یا گرفتگی های عضلانی رو برای عزیزان یه به صورت خیلی کوتاه عنوان بکنیم. معمولا افراد در روند سنی خودشون در بازه که در حال تکامل هستن گاهن دچار گرفتگی ها و اسپاس های عضلانی میشن. شاید ورزشکار باشن، شاید افرادی هستن که ورزش رو امتحان نکردن و یا بعد از یه فعالیت سنگین روزانه این دردها رو دارن. از هر سه ورزشکار دو نفر دچار گرفتگی عضلانی میشه و این رو حتما تجربه کرده که بیشتر در عضلاتی که در قسمت‌های بزرگ هستن و بیشتر کار کردن، مثل عضله دوقلو در ساق پا، عضله ران، کف پا و یا عضلاتی که در ناحیه سرشانه هست دیده میشه. علتش هنوز دلیل قطعی برای این اسپاسم‌ها و گرفتگی‌ها مشخص نشده و یعنی میتونه علت‌های متفاوتی داشته باشه. اما اگه آب بدن کم بشه، تعریق زیاد داشته باشیم که خودش باعث دفع نمک باشه و جریان خون که به سمت عضلات کاهش پیدا بکنه، میتونه باعث بشه که این اسپاسم‌های عضلانی و گرفتگی‌های عضلانی دیده بشه. معمولا در فصل گرم اسپاسم‌ها بیشتر هستش به دلیل اینکه تعریق بیشتر هستش. اگر رژیم غذاییمون هم نمک کم باشه در داخل رژیم غذایی، برای افرادی که فعالیت جسمانی زیاد دارن چون تعریق رو دارن، همراه عرق نمک هم دفع میشه و خود نمک در بحث‌های اسپاسم‌ها خیلی مؤثر هستش و به نوعی نقص اون سدیم هستش که عملا باعث این اسپاسم‌ها هم میشه. بنابراین برای ورزشکارها توصیه میکنیم در رژیم غذایی خودشون مقدار نمک رو حتما اضافه بکنن. مطالعاتی که انجام شده برای جلوگیری از گرفتگی‌های عضلانی یک سری توصیه‌هایی رو داشتن، مثل اینکه مقدار زیادی مایعات رو برای تأمین آب بدن حتما در برنامه روزانه خودمون داشته باشیم تا بتونیم آب از دست رفته رو جبران بکنیم. اگر تمرینمون یک ساعت یا بیشتر هستش و عرق ریزی زیادی رو داریم، نوشابه‌های ورزشی خودشون ساختاری که دارن میتونه کمک کننده باشه. فرد اگر آمادگی جسمانی مناسبی داشته باشه کمتر دچار گرفتگی میشه و یا اگر برنامه تمرینی مناسبی رو داشته باشه کمتر دچار این حالت میشه، ولی این هم نیستش که فردی که آماده است قطعا دچار گرفتگی نشه، یعنی اونها هم ممکنه دچار این موزل بشن.
بله.
خوب خوردن خودش میتونه یک راهکاری باشه برای افرادی که دچار اسپاسم‌ها و گرفتگی‌ها هستن. چربی‌ها رو از وعده‌های غذاییمون حذف بکنیم چون خود گرفتگی‌های عروق که به وسیله رسوب همین چربی‌ها هستش کاهش جریان خون رو داره، خونرسانی به عضلات رو کند می‌کنه و باعث میشه اسپاسم‌های ایجاد بشه. تمرینات کششی رو پیش و پس از فعالیت ورزشی حتما در نظر بگیرن، یعنی بدن رو به اصطلاح خوب گرم بکنن با فعالیت‌های کششی، ابتدا خون رسانی رو افزایش بدن و بعد فعالیت رو انجام بدن، در انتها بدن رو تدریجا به حالت ابتدایی برگردونن. خود این عامل کمک کننده هستش که این گرفتگی ها کمتر رویت بشه، چون معمولا گرفتگی ها به خصوص در انتهای روز خیلی بیشتر هستش. اگر افراد گرفتگی های شبانه دارن، قبل از اینکه بخوان بخوابن میتونن چند تا فعالیت کششی برای بدن داشته باشن و قبل از خواب اون فعالیت های کششی میتونه کمک کننده باشه برای تسریع جریان خون، چون انباشت خون در انتهای روز در اندام تحتانی بیشتر هستش، به خصوص ورم رو اگر دیده باشید بیشتر در انتهای روز هستش و باعث میشه که فشاری که وارد میکنه بر روی عروق اسپاسم های شبانه رو در اندام تحتانی ما داشته باشیم. لباس مناسب بپوشیم، لباس گشاد و راحت، چون لباس های چسبان خودش جریان خون رو کاهش میده و باعث میشه که این اسپاسم و گرفتگی ها در افراد دیده بشه.
بله، بسیار عالی، متشکرم از نکته‌ای که اشاره کردید. به هر حال بحث گرفتگی ها و اتفاقات ثانویه‌ای که بعد از اون پیش میاد باز هم جزء مواردیه که دوستان شنوندهمون معمولا از اون سوال دارند. خب بریم سراغ پیامکی که زهرا از کرمان ارسال کرده، 34 ساله. گفتن صبح‌ها ورزش میکنن و با شکم خالی بدون اینکه چیزی بخورن یک ساعت فعالیت ورزشی دارن، بعدش صبحانه رو میخورن. آیا این روش درست هست یا خیر؟
از لحاظ علمی و از لحاظ عملکردی اگر بخوایم بررسی بکنیم خیلی روش مناسبی نیستش، چون بدن در صبح دچار کاهش قند خون هستش، قند خون پایین هستش و عملا همون فعالیتی که دارن بدن رو سریعتر به بازه خستگی میبره و ممکنه برای بعضی از افراد تحمل اون برنامه تمرینی مناسب نباشه و حتی روز خوبی رو سپری نکنن. پس بنابراین توصیه میکنیم حتی به مقدار کم هم شده به بدن یه سوختی رو برسونن تا بتونن فعالیت مناسبی داشته باشن. البته معمولا توصیه افرادی که به صورت تجربی هستن یا دهان به دهان توصیه کردن این شنیده میشه که اگر صبح ابتدا فعالیت ورزشی داشته باشی و چیزی نخوری، خود اون کمک کننده هستش بدن زودتر به بازی چربی سوزی بره و عملا قند سوزی رو کمتر داری، چون قند کاهش پیدا کرده، شما سریعتر کم بوده و کاهش وزن رو خواهی داشت، که این به نوعی بدن رو مثل این هستش که با حداقل بنزین بخوای ماشین رو راه ببری و توصیه مناسبی نیستش، چون همونطور که برای ماشین توصیه میکنم میگن نذارین بنزین به انتها برسه و بعد برید بنزین بزنین، چون
بله.
خود همون سوخت نامناسب میشه برای ماشین و ممکنه ماشین رو به مرور زمان دچار آسیب بکنه. برای بدن هم همین هستش، حداقل رو نباید براش در نظر بگیم، یه مقدار بیشتر از حداقل بدن رو باید سوخت رسانی بکنیم، بعد از اون بریم فعالیت ورزشی داشته باشیم.
بله بسیار عالی، متشکرم از پاسخ شما. خب متشکرم از شما و پیام بعدی رو که یاور از تهران 25 ساله با قد 172 و وزن 83 ارسال کرده. گفتم بدنسازی میرن زمانی که شروع به وزن زدن میکنن کتف سمت راستشون درد میگیره و رفته رفته هم شدیدتر میشه، لطفا راهنمایی کنید.
این دوست عزیزمون خب با توجه به قد و وزن هنوز وزن بیشینه‌ای دارن، یعنی وزن اضافه وزنی معادل تقریبا 10 کیلوگرم اضافه وزن دارن. ممکنه بحث این باشه که این توده عضلانی و توده چربی در اندام فوقانی بیشتر هستش، ممکنه پوزیشنی که قرار گرفتن دارن وزنه رو میزنن پوزیشن مناسبی نباشه و یا بیشینه باشه، یعنی از اون توان اون عضله بیش از حد دارن کار میکشن و اینطور که اشاره میکنن هی رفته رفته داره شدیدتر میشه، یعنی در ابتدا به این حالت نیستش و کم کم داره افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه ممکنه درگیری های عصبی باشه برای این دوستانمون و خود اون فشار وزنی که بدن قرار هستش تحمل بکنه و داره برخلاف جاذبه زمین حرکت میکنه، میاد فشار رو بر روی اون ساختار دست قرار میده و باعث میشه فشار بیرویه بر روی عصب ها وارد بشه و واکنشش رو به صورت درد نشون بده. پس اولین توصیه این هستش که ابتدا هم بررسی بکنن آیا اون وزنی که دارن میزنن مناسب توانایی بدنشون هست، از لحاظ شدتی، از لحاظ تکراری، از لحاظ انتخابی آیا وزنی مناسبی رو انتخاب کردن یا خیر. دوما بررسی پوزیشنی داشته باشن، این که ببینن آیا در پوزیشن مناسب این فعالیت ورزشی رو دارن انجام میدن، برنامه تمرینی مناسب برای این هم مثلا حرکت دستی که بالا پایین میبرن آیا به درستی هست، بدن در جایگاه صحیح قرار گرفته، سر در راستای خودش قرار گرفته، سرشونه ها به سمت عقب هست یا خیر، و در کنار اینها بررسی های عصبی و عضلانی رو داشته باشن، شاید درگیری عصبی در ناحیه گردن دارن در اون ناحیه و این خودش باعث میشه فشاری رو به اون منطقه وارد کنه و خودش رو به صورت درد نشون بده.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. زمان ما رو به پایان هست. اگر هنوز پاسخ پیام خودتون رو دریافت نکردید در طی برنامه‌های آتی ما رو همراهی کنید، حتما پاسخ پیام شما رو هم خواهیم داشت. خانم دکتر از حضور شما سپاسگزارم و اگر نکته‌ای ندارید با شما خداحافظی.
سپاس از شما و همیشه شنوندگان محترم این برنامه.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه با مشاور سپاسگزارم. امیدوارم آنچه که شنیدید مورد توجهتون واقع شده باشه و تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر، شبکه رادیویی ورزش.
شمع فرو زنده یه هم محفلی، نور دل دیده یه هم مقبلی، جن ده آینه یه
کسب اطلاعات ورزشی حق شما است. دقت و چابکی وظیفه ما است. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، همراه رادیوی شما.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.